من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام رضا علیه السلام رو که معرف حضور همه هست، یکی از یاران امام علیه السلام ابوسلط هروی هست، اهل هرات بود، از یاران امام رضا علیه السلام بود. ابوسلط میگه که جمعه آخر ماه شعبان بود، مثل فردا روزی رفتم خدمت امام رضا علیه السلام. امام فرمودند ابوسلط اکثر ماه شعبان رفت و این جمعه آخره، با روزی گرفتن تو این جمعه آخر تلافی کن اون چرا که تو این ماه از دستت رفته، و اگر کسی این سه روز آخر ماه شعبان روزه بگیره و وصل کنه به ماه رمضان، انگار که دو ماه پشت سر هم روزه گرفت. هفته پیش دوستان خاطرشون هست سفارش کردیم چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو روزه بگیرن، متصلش کنیم به ماه مبارک رمضان که انشالله سوال دو ماه روزه برشون منظور بشه. بعد امام سفارش کردن ابوسلط تا میتونی در این ماه دعا و تا همین جمعه آخر، همین روز جمعه آخر دعا کن، استغفار کن، قرآن بخون، همین روز جمعه رو و خودتو آماده کن، خدا خالصت کنه که وارد ماه مبارک بشی. تو همین یک روزی که مونده اگر امانتی از کسی بگردنه داری زود برو بپرداز، بدهی داری بده به دیگران، امانتی پیش بینده بده. و یکی از کارهای بسیار مهمی هم که میتونی انجام بده اینه که اگر از کسی ناراحتی داری، از کسی کینه به دل داری، ناراحتی داری، برو حلالیت بطلب، برو با او صاف کن کارت رو، برو کن گذشته، هر چی بود گذشت، هر اتفاقی افتاد، هر ناراحتی از همدیگه دارید بذاریدش کنار، این ناراحتی ها تموم نمیشه. چون آدم اجتماعی زندگی میکنه، با هم در برخورد دائما، مثل خیابون میبینه، ماشینه تو خیابون دائما در رفتانه در کنار همدیگه هست، اون ماشینی که توی اتوبان حرکت میکنه هیچ ماشین اینجا نمیاد، خب احتمال تصادفش هم خیلی کمه، اینی که صاف میره. اما توی خیابون شلوغ که همین ماشین کنار همدیگه میرن، بالاخره تصادف پیش میاد. آدم هم چون اجتماعی زندگی میکنن، بالاخره با همدیگه اختلاف برشون پیش میاد، همدیگه ناراحتی پیش میاد. حضرت فرمودن که این جمعه آخر ماه شعبان سعی کن که این اختلافات رو کنار بذاری، این کینه ها رو از دل بیرون کنید. و بعدم سفارش میکنه حضرت که اگر یه خطایی رو انسان در گذشته تکرار میکرده، بهتره که اون روز دیگه از اون روز باید ترک کنه تا وارد ماه مبارک رمضان که میشه پاک بشه. بعد حضرت این دعا رو سفارش کردن، من آروم میخونم دو خط، یه خطه این دعا، همه بخونیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا، ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فاغفر لنا فيما بقي منه. خدایا اگر اون چی که از ما در ماه شعبان گذشت نیامرزیدی، الان تو این باقی موندهش بیامرز و ببخش که ما وارد ماه مبارک رمضان بشیم. اتفاق هفته پیش گفتیم اتفاق عظیمی در عالم داره رخ میده، از غافلین الحمدلله خدا ما رو قرار نداد، از کنار این پاک میآورون که رد میشین، هیچ اثری از آثار ماه مبارک رمضان انگار به چشم نمیخوره. با دو تلویزیون ما هم که در حال به خصوص نرمای تلویزیون که به اون شکل برنامه خاصی رو ارائه نمیدن که مردم از قبل آماده بشن، و حالا الحمدلله خدا توفیق رو دور هم جمع هستیم و شما ثواب میبرید از این جهت که این مجلس رو فراهم کردید، چنین فرصتی رو انشالله به ما هم ثواب بدن که ما هم اینجا بشینیم حدیث بخونیم. ما چه اهل عمل باشیم چه نباشیم، مجلسی فرصت پیش اومده، خدا این توفیق بده که حدیث پیامبر بخونیم. از خودمون هیچی نداریم، دور هم با هم دیگه حدیث پیامبر مرور میکنیم، سخنان پیامبر با هم مرور میکنیم، و اولین کسی که امیدواره که به این احادیث خدا توفیق بده عمل بکنه خود من، اول برای خودم میخونم، واقعا میخوام یادآوری بشه برام. و احساس میکنم بهتر از هر سخنی امشب که شب آخر ماه شعبان هست یا به بعضی از افقها فردا روز اول ماه نور که رمضان میدونن، یک آمادگی خاصی پیدا بکنیم برای ورود در این ماه بسیار بسیار عظیم. خدا سال یک ماه رو کارواش درست کرده. کارواش چیکار میکنه؟ سوار ماشین نشستی میری از یه تونل از یه کانال رد میشی، میری تو یک سری از این مواد شوینده آب میریزن به ماشین و از این ابرهایی که گردان از دور ماشین میگرده و بعد خود ماشین به شما میگه دست به ماشین نزن، ماشین خودش روی ریل حرکت میکنه میبره اون در برون میاد باد میخوره و یه دیم دست میده دست میان خشک میکنن ماشین رو اما در پاک و پاکیزه میره بیرون. یه ماه مبارک رمضان به خدا کارواش گذاشته، به جای منتها کار یعنی به جای ماشین انسان رو گذاشته که شستشو بشه، گفته برات بهانه درست کردم یک ماه رو، دست از همه کارت بکش بیا پیش من، از فردا شروع میشه. ملائکه آسمان دست دست پایین میاند، روی زمین صفه گستردهی پهن میشه برای همه آدم ها. از زبان من خودم حرف نزنم، بریم از زبان پیامبر بشنویم. این سخنرانی پیامبر رو در آخر ماه شعبان و در اول ماه مبارک رمضان رو همه ائمه میخوندند برای مردم. یعنی از زمانی که پیامبر این رو فرمود، علی علیه السلام این رو نقل کرد، امام حسن بعدها این رو نقل کرد، امام حسین نقل کرد، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام موسی، امام موسی بن جعفر تا رسید به امام رضا علیه السلام. امام رضا هم این رو نقل فرمودند که پدران من نقل کردند از قول امیر المؤمنین علیه السلام که امیر المؤمنین این سخن حضرت و این سخن پیامبر اکرم رو میشستن گوش دادند و هر سال باید این رو تکرار کرد. اینا نوره، اینا کهنگی نداره. در ابتدای ماه رمضان به جای هر برنامه دیگه من احساس کردم یه نیم ساعتی هر چقدر وقت هست این سخن پیامبر رو مرور بکنیم با هم دیگه. فرض هم بکنیم که زمان پیامبر اکرم هست، همگی نشستیم داریم با گوش جان سخن پیامبر اکرم رو میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. مردم، ماه خدا به شما روی آورده، این اومده طرف شما، شما در جای خودتون در زندگی خودتون هستید، ماه خدا از آسمان از در غیب به سمت شما میاد. چی با خودش میاره این ماه خدا؟ یک برکت در زندگی، در برکت در مال، برکت در عمر، برکت در وقت، در همه چیز برکت. و دیگه با چی؟ دیگه چی میاره با خودش؟ رحمت میاره، یعنی مهر و محبت از جانب خدا بره میاره. بویی در لابلای این ماه نهفته است که بنده ها من دوستتون دارم، من از خود شما شما رو بیشتر دوست دارم. و با مغفرت انگار بلیط های رو به دستش گرفته، این ماه انگار یک برگه های رو در دستش گرفته، هر کس بیاد میاموزیمش. میاموزیم یعنی چی؟ یعنی باید ما میگیم هیچ خطایی شما نکردید، هیچ گناهی نکردید، همه رو پاک کردیم. شهرون هو عند الله افضل الشهور، ماهی که پیش خدا برترین ماه هاست، نسبت به 11 ماه دیگه بالاترین ماه، ماه مبارک رمضان. چون ماه های دیگه ممکنه در اون ماه ها هم روزهای باشه فضیلت داشته باشه، ولی اون روزها تکه. مثلا روز عاشورا روزی عزیز و عظیم، عید قربان همینطور عظیمه، مثلا در ذی‌حجه اون سه روز منا ماه روزهای مهم نیست. اما هیچ کدوم از ماهای قمری رو شما پیدا نمی‌کنید. تمام ماه از اول تا آخر برکت و رحمت و مغفرت باشه، فقط ماه مبارک رمضان این خاصیت رو داره. بعد فرمودند و ایامه افضل الایام، روزهاش بالاترین روزها، و لیالی ها افضل اللیالی، شبهاش بالاترین شبها، و ساعاته افضل الساعات، لحظه ها و زمانهاش برترین لحظه هاست. هو شهر دعیتون فیه الى ضیافت الله، کارت دعوت برای همه تون فرستن، همه فرق نمی کنه، بزرگ باشی، کوچک باشی، بچه باشی، پیر باشی، سلامت باشی، مریض باشی، خوب باشی، بد باشی، با خدا قهر کرده باشی، ولی کارت دعوت برات فرست. ما هیچ که همه تونو به مهمانی خدا دعوت کردن. خب میزبان کیه تو این ماه؟ کارت دعوت فرستن ماها، همه مهمان، همه بشر روی زمین، منطقه اونهایی که مسلمان نیستن نمیشناسن این کارت دعوت رو، نمیفهمند. اونهایی که مسلمان هستند و اهمیت نمیدند این کارت دعوت رو پی کمر میدازند، دعوت خدا رو نمیپذیرند، بی اهمیت هم. اما اگر بدونند که میزبان کی هست و این میهمان چه جایگاهی رو داره، خب وقتی کسی دعوت میکنه کسی رو، قطعا تدارک پسش دیده. یعنی اون موقع مهمان همینجور سرزده میاد خونتون، خب هر چی که دارید تو خونه بذارید جلوش، اون احترام به مهمانه. اما اگر دعوتش کردی باید به بهترین شکل ازش پذیرایی کنی. از امام صادق علیه السلام پرسیدن این آیه قرآن، یه آیه داریم در قرآن که یه کسی اجازه میده به آدم که داد بزنه، ناسزا هم حتی بگه، کدوم آیه است به آدم این اجازه رو میده؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست نداره صدا تو به ناسزا گفتن بلند کنی، مگر کسی که بهش ظلم شده، اونو خدا میگه حالا ما گناهی برش نمی‌نویسیم، حالا از سر تقصیرش می‌گذریم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن معنی این آیه چیه؟ حضرت فرمودن یکی از مصداق‌های این آیه می‌دونید چیه؟ اینه که من اضاف قوما فاساء ضیافتهم، یه کسی مردمی رو دعوت کنه به مهمانی بعد ازشون خوب پذیرایی نکنه، وقت این مهمان حق داره پشت سر میزبان بد بگه، اگر بد گفت گناه بسش نمی‌نویسن. چرا دعوت کردی احترام نذاشتی؟ چرا دعوت کردی بی توجهی کردی؟ چرا دعوت کردی اونچنان که شایسته باعث است بهش احترام نذاشتی؟ و خدای متعال خودش این کارو میکنه، خودش دعوت کرده، همتون بیاید، هر کس اومد سر سفره جاش میشه. اصولا چند جا ما هم مهمان خدا محسوب میشیم، یکیش همین ماه مبارک رمضانه، فرمودم یکی در ماه مبارک رمضان ما مهمان خداییم، یکی در ایام حج در منا در روز عید قربان ما مهمان خداییم. از امام پرسیدم چرا گفتم اینجا روزه نگیرید، روزه درست نیست؟ حضرت فرمودم برای این که همه اینجا مهمان خدا هستن، زوار خدا مهمان خدا هستن، و خود مهمان و خدا دوست نداره مهمانش بدون اذن اون روزه بگیره و از این پذیرش استفاده نکنه. یکی در ایام حج در مناس، بعد یکی در ماه مبارک رمضان، یکی اقامت در مسجد. مؤمن تا وقتی که در مسجد هست مهمان خداست. فرمودن من اقام فی المسجد فهو ضعیف الله، کسی که تو مسجد نشسته مهمان خداست. خب مهمان رو ماها خودمون خوب بلد هستیم. یعنی چی؟ کسی که آمده و احترامش واجبه بر ما، باید حتما بهش احترام بکنیم. و بعد این سه تا پس شده که در ایام حج در منا انشالله خدا قسمت کنه. خوندیم اینجا توی دعاها سالهای گذشته و اینجا هم میخونیم، اولین دعایی که گفتن تو ماه مبارک رمضان بکنید چیه؟ اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام، که بریم اینجا توی منا از این مهمانی به اون مهمانی انشاءالله. و بعد فرمودند از جاهای دیگه که مؤمن مهمان خدا شب اول قبله. امیرالمومنین فرمود شب اول قبر وقتی اطرافیان مرده رو دفن میکنند و میرند، خدا به فرشته ها میفرماید ملائکتی فرید معا انه الاغربون. این آدم تنهاییست که نزدیکان ازش کناره گرفتن و بعید جفاه الاهرون، خانوادش او رو رها کردن. نزل بی غریبا، تازه مهمان من شده، تازه اومده پیش من. و اصبح فی اللحد غریبا، توی قبر غریبه، کسی رو نداره. وقت کان بی فی دار دنیا داعیا، این مهمان تو دنیا خیلی منو میخوند، خیلی منو صدا میزد. و لنظری لهو فی هذا الیوم راجیا، اون روزی که تو دنیا منو میخوند امید داشت که امروز توی قبر من بهش نگاه بکنم. بعد امیرالمومنین خطاب به خداوند میفرماید حتحسن اندذالک ضیافتی، خدایا توی همچین لحظه که تو با فرشته‌ها اینجوری صحبت میکنی، من میدونم تو هستی که در این لحظه خوب از مهمونت پذیرایی میکنی. و تکون و اشوق علی من اهلی و قرابتی، تو دلسوزتر از خانواده و نزدیکانم به من هستی توی اون لحظه. اون لحظه هم لحظه ضیافت خداست. ما چی هستیم؟ ما چی هستیم؟ خدای با اون عظمت، اصلا آدم شرمش میشه وقتی خودشو نگاه میکنه، کوچکی خودشو نگاه میکنه. برای ما کارت دعوت فرستادی، دعوت به مهمونی خودت کردی. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، خدا شما رو توی این ماه از اهل احترام قرار داده، بهتون احترام میکنه. ما ها تو مهمونی همون ممکنه افراد مختلفی که از در وارد میشن به تناسب شخصیت هاشون هر کنون یه جور احترام بگذاریم. یه کسی رو جلو پاش بلند نمیشیم، یه کسی رو جلو پاش بلند میشیم، یه کسی رو دست میدیم، یه کسی روش ممکنه ببوسیم، هر کنون یه جور ممکنه برخورد بکنیم تو مهمونی ها. ولی خدا اینجوری نیست، همه رو احترام میذاره، به همه رو دیده کرامت و بزرگواری نگاه میکنه. بعد فرمودن مردم انفاس و کنفیه تسبیح، از فردا یا از پس فردا نفس های شما در این ماه تسبیح خداست. ما سال گذشته مهم باید که بمیزنم مثل که یادم هست که این صحبت پیامبر رو خوندیم، یادی بازم تازگی داره، هیچ وقت کهنه نمیشه، چون من نوره و نور رو هیچ وقت انسان ازش سیر نمیشه. نفس شما تسبیح خداست. الان شما بینیتون رو بگید، دهنم ببندید، میتونید نفس با اختیار خودتون بکشید، چقدر میتونید کنترلش کنید؟ یه دقیقه نگهش دارید، بعد دیگه نمیتونید، ولش بکنید. اختیار نفس کشتن دست خود ما نیست. این کاری که اختیارش دست ما نیست و خدا گذاشته به عنوان این که من برای نمونه تسبیح خدا می‌نویسم، تو داری دائم سبحان الله میگی، سبحان الله میگی، دائم ذکر خدا میکنی. و نام کن فیه عباده، میتونی نخوابی در 24 ساعت، یه ساعت هم که شده نخوابی نمیشه، بالاخره انسان خوابش منه. اگرم خوابیدیم بیان فرشته ها بنویسن براتون که این خانم یا این آقا روزدار در حال عبادته، داره عبادت میکنه، بندگی خدا میکنه، خوابش هم تحت کنترل ما نیست، یه چیزی که به اختیار ما نیست. و عمل کن فیه مقبول، هر کاری، کار خیلی که برای خدا انجام بدید قبول میکنه ازتون. روزهای دیگه نماز رو میفرمایند که ممکنه بره در به سمت آسمون ولی قبول نشه، برگرده این نماز توی سر اون نماز گذار بخوره و این نماز رو قبول نکن. ولی تو ماه مبارک رمضان اینجوری نیست، هر چی که نماز خونده قبول میکنه ازت. منتها منتظر نباش پادشاه همینجا بدن زود، باید صبر کنی. چقدر باید صبر کن؟ تا کجا؟ تا امام رضا علیه السلام بود و من باقر بود، فرمودن اشاره هم کردن تا کجا، دستشون رو گشتن تا زیر حلقشون، گفتن تا موقعی که اینجا برسه جان، تا اینجا رسید باید صبر کنی. از اینجا باید دیگه همه چی رو میبینید، چشمتون رو باز میکنن و میبینید نعمتها رو تا اون لحظه. فقط 20 سال 30 سال کم و زیاد، همین مقدار بیشتر فاصله نیست. و دعا کن فیه مستجاب، دعاهاتون جوابشو میدند. مطمئن باشید اینجور نیست که هرچی فریاد بزنید خدا مشغول یه جای دیگه باشه نشنوه. همین که گفتی یا الله میگه بله لبیک، یا مثلا عبدی چی میگه بنده من، وقت درخواستت رو به صلاح خودش عمل میکنه، جوابتو میده. اگر دید که این مثلا خریدن این چیز به صلاحته بسد انجام میده، اگر دید به صلاحت نیست به جاش یه دونه باغ تو بهش میده. پس بدون جواب نمیگذره ها، نگید چرا هرچی درخواست کردیم درخواستمون انجام نشد، نه، این فرق میکنه با دعا. دعا یعنی میگه خدا میگه بله من اینو میخوام، چشم، اگر صلاح نیستم اینو بد میدم، اگر من بذارش یه چیزی رو تو بهش بدیدم. پس بی جواب نمیگذره، هر باری که شما بگی خدا میگه بله. بعد فهمیدم فسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره، از خدا بخواید با نیتهای صادقانه و قلب پاک، ام یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه، که خدا شما رو موفق بداره. از همین اول، از همین شب جمعه، شب بسیار ارزنده است، درست افتاده روز آخر ماه شعبان، حالا یا به مثلا افق بعضی از شهرها اول ماه رمضان که بعید میدونیم چون فردا 29 هم باید بشه، و به هر حال ممکنه فردا اول ماه ماهی که رمضان بشه. بعد فرمودن از همین اول دعا کنید خدا موفق بداره شما رو که روزه بتونید بگید. یعنی مریضی پیش نیاد، سفر پیش نیاد، گاهی ممکنه مسافرت پیش میاد. بعضی از این اساتید دانشگاه میاد، یکی از این اساتید شنیدم دعوتشون کرده بودن، خوندم توی خاطراتش، دعوتش کردن به چین، درست مصادف شد با ماه مبارک رمضان. بعد گفتش که من الان نمیام، یه ماه بعد میام. هر چینا استراکن، هر کسی دیگه بود با خزینه مثلا کشور چین و یک ماه بره برای خودش گردش بکنه، گفتش که الان نمیام، یک ماه بعد. و روزهاشو اصل گرفت اینجا، نرفت سفر خارج. اتفاقا اونا مشتاقتر شدن، بعدا همین پا حساب شخصیت بالای این آدم گذاشتن، دوباره اصرار کردن. بعد از ماه مبارک رمضان باز جور شد رفت، ولی ماه رمضان رو از دست ندن. این از خدا توفیق بخوام، یعنی این که سفر میگم برای اون پیش نیاد، مریضی پیش نیاد، گرفتاری های دیگه پیش نیاد، خودم نکرده اتفاقات تصادفی چیزی پیش نیاد که اون موفق بشه روزه بگیره. مشغولیت های علکی برامون پیش نیاد، هی دلش مشغول جاهای دیگه باشه. و بعدم از خدا بخواد موفق بداره شما رو و تلاوت کتابه، که قرآن بخونید تو ماه تا بتونید قرآن بخونید. قبلا اشاره کردیم، بارها این حدیث هم خوندیم، دوستان ما و پسران یادشون هست که گفتیم دلهای ما هم چی میشه؟ ویکل زنگ میزنه، آدم ها هم دلشون زنگ میزنه. این نهازه قلوب و تسته او کما یسته او الحدید، این دلم زنگ میزنه همونجور که آهن زنگ میزنه. خب تکرار حدیثم اشکال نداره، دوباره بشنریم. گفتیم که آیا آهن چیز بدیه؟ آهن خوبه، شیئیس آفایده خدا استفاده میکنیم. آیا آب چیز بدیه که در کنار آهن قرار میگیره باعث زنگ زدگی آهن میشه؟ اونم بد نیست. پس چی بده این وسط؟ خب چرا زنگ میزنه؟ گفتیم خاصیت طبیعی این دوتا این است که وقتی که در کنار هم قرار میگیرن زنگ میزنه. دل انسان هم خاصیت طبیعیش اینه که وقتی تو محیط اجتماع درگردشه باعث زنگ زدگی دل میشه. ناگزیر انسان تو اجتماع رفت آمد بکنه، ناگزیر تو خیابون به چشم به نامحرم بیفته، ناگزیر تو خیابون به سوار تاکسی بشی رادیو موسیقی گذاشته گوشت میشنوه، ناگزیر سوار مترو بشی توی ایستگاهش آواز میذاره مردم حرف میزنن غیبت میشنوی، هزار جور مسئله رو پیش میاد، اینو باعث میشه تا آدم زنگ بزنه. بعد یه سوهانی بگیری، این سوهان بزنی تا سیغلی بشه، برق بیفته، نور خدا توش بیفته. چجوری میشه سیغلی دادون؟ سوهان این دل چیه؟ قرآن خوندن. این وقتی آدم کسایی حالا جوانهای ما کمتر شد برایشون مسئله پیش بیاد، دلهایشون پاکه، کمتر تو اجتماع برخورد دارن، افراد مسنتر اونایی که تجربه دیگه روزه برسن، این برایشون بیشتر جا میفته که آدم احساس کنه بعد این مدتی دلش تاریکه، نماز میخونه توجه نداره، یا زور میزنه اشکش در نمیاد، حال گفتگو و مناجات کردن و حال کردن با خدا رو نداره. این در اینکه این دل زنگ زد، خب دو بشینیم دو صفحه سه صفحه قرآن بخون، با قرآن ترجمه دار یه مقدار روش فکر بکن رو آیات، بعد شیطون اون لحظه اولش میاد باز فشار میاره، خیلی فشار میاره، هیچ احساس لذتی از قرآنم نمی کنی. یه صفحه خوندیم نه هیچی فهمیم، نه لذت بودیم، این شیطونه نمیذاره. باز بلش نکن، بخون دو صفحه سه صفحه چهار صفحه پنج صفحه بخون، اگر دلت نورانی نشد قطعا خدا توجه میکنه و نورانی میشه. وقت دل که نورانی شد، این ماه ماهیست که اون حس با خدا پیدا میکنه آدم، خیلی اثرات دیگه. بر حضرت فرمودن آدم بدبخت میمونه که فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، کسی که از آموزش خدا در این ماه محروم میشه، آدم بدبخت اینه. آدم بدبخت اونی نیست که نونی شب نداره بخوره یا شب یا هر شب بی سحری روزه میگیره، این نه، این آدم نمیاد بدبخت. آدم بدبخت اونه که این ماه بیاد بگذره تو این کارواش، بیاد بره بازم چرک بیاد بیرون و مورد مغفرت واقع نشه. بعد پیامبر اکرم فرمودن با گرسنگی و تشنگی که این ماه میکشید، به یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت بیفتید. اونجا هم مگه گرسنگی هست؟ خب بله، اون موقعی که زمین رو خدا صاف صافش میکنه، کوها از هم متلاشی میشه صاف میشه، و تکون الجبال و کل اهن المنفوش، کوها مثل پنبه زد و شروع میشه، این همه پودر میشه، سطح زمین صاف صاف، دریا و اقیانوس نیست، کره صاف، و خدا دستور میده زمین زلزله میشه، ازا زلزله تل ارز زلزاله ها، بعد دستور میده بارهای سنگین تو بریز بیرون، تمام پیکرها رو اجساد رو برهنه میرزه بیرون، همه از خاکها برمیخیزن متحیر و حیران، نه آبی هست نه نامی هست هیچ، و تاریک، یک چیزی هست که همدیگه رو به یک نوعی ببینند، ولی همه وحشت زده، همه میبریزند. یفر رو مرء من اخی تکون یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مثل پروانه های پراکنده مردم اونجوری روی کره زمین، روی همچین زمین توی همچین وضعیتی گرسنگی و تشنگی هم بیداد میکنه، و البته برای کفار، و البته برای اون کسانی که سر به سجده در مقابل خدا فرود نیاوردن. حالا پیامبر فرمودن بیاد اون صحنه ها بیفتید و بترسید، شما تا الان اومدید جلو، از این بعد مطمئن نیستید، برای بعدش بترسید. با گرسنگی و تشنگی که تو ماه میکشید، بیاد گرسنگی و تشنگی آخرت بیفتید. بعضی روزه نمیگیرن این ماه، میگن چرا؟ من خیلی تشنم میشه، و اصلا روزه باید بگیری که تشنم بشه، یا مثلا خیلی گرسنم میشه، خب بعد بشه، بناست که گرسنگی و تشنگی ایجاد بشه برای انسان. حالا معده یه خود ضعیف، یه خود ضعف رفت مثلا، خود عیب نداره، اصلا خدا اینو گرسی که همچین حال بشه، مگه این که واقعا انسانی از حال بره دیگه، هیچ طاقتی نداره، هیچون نمیتونه دوام بیاره، خوب نگیره. بعد فرمودند و تصدق و علی فقرائکم و مساکینکم، یکی از کارهای بسیار ارزنده این که صدقه بدید. حالا لازم نیست که روزی 2000 تومان 5000 تومان 10000 تومان صدقه بدید. ببینید، به قول یکی از دوستان میگفت یه دونه 100 تومانی رو برام دارم، تبدیلش میکنم به 4 تا 25 تومانی، به 4 نفر فقیر میدم 4 تا 25 تومانی. چون امام صادق ازش پرسیدن آقا این فقرا زیادن میان درخواست میکنن چیکار کنیم، امام صادق فرمودن تو شما به 3 تاشون بدید، از 3 تا باید یه اختیار خودتون. خب این 4 تا 25 تومن میده به فقرا. امام سجاد علیه السلام تو حدیث داریم که اول از اول ماه رمضان روزی یه درهم مقید بود صدقه بده، البته غیر از صدقه‌ای که میداد، غیر از اون نونهایی که شبانه به پولش میگرفت میداد، میدادیم ور اونور، یه چیزی رو که مقید کرده بود خودش رو حضرت، روزی یه درهم هر روز از اول ماه رمضان میداد تا آخر رمضان. بعد از حضرت پرسیدن برای چی، حضرت فرمود که میخوام به این وسیله عمرم رو تضمین کنم که شب قدر رو درک بکنم، تو مارمزون هم به شب قدر برسم، با این درهم ها این بلاها رو گرفته رو در طرف میشه تا شب قدر رو بهش برسیم. بعد فرمودن و وقت رو که بارکم، این توصیه به هم نوجوان هاست، هم به جوانایی که اینجا نشستن تو این جمع و هم به پیرانی که اینجا نیستن، اونا دیگه بیرون از این جوان، چون اینجا همه جوانن در هم بوده، چون همه دل هاستون جوان، بزرگتراتون رو احترام بگذارید و از اون طرف به بزرگترام سفارش کرده ارحمو صغارکم. اگه تو ماهای دیگه با بچه ها دعوا میکردید ناراحتی دارشون زیر میکردید، حالا نه، این ماه رو دیگه ماهیست که بهشون ترحم کنید و مهر ببرزید و سلو ارحامکم با خیشان دار رابطه برقرار کنید. رابطه حتما لازم نیست حضوری باشه، تلفن هم بزنید میشه یه رابطه، دقیقا یه رابطه ضعیف تره، ولی همین که یه تلفن هم بزنید، انا خود ما اگر یه کسی مدت خواه ارتباط با اون نداشته یه زنگ بزنه، تعجب میکنیم، شب میگیم عجب فلانی امروز چه عجب زنگ زد به ما، به ما احوال پرسی کرد، خود این یه نوع صله ارحام هم میشه. بحفظ و السنتکم، زبانهاتون به حفظ بکنید، هرچی که به ذهن آدم اومد بلافاصله نگه فکر میکنم فلانی اینجوری نظرش بود، اینجوری در دلش بود، نه حالا این فکر میکنم به زبان نگه، این ماه تو این ماه نگرش دار. و غضوا عما لا یحل النظر الیه ابصارکم، چشمتون از اون چیزی که حلال نیست بپوشونید، از خیلی از این فیلم ها، از خود تلویزیون پخش میشه خیلی از این فیلم ها و چهره ها و قیافه های نشون میده، فیلم های خارجی نشون میده، از مردم مصر مثلا فیلم های مصری نشون میده که زن های اینها بی‌حجاب هستند.